بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر صابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ایمان و ویژگی های مؤمن گفتگو می کردیم. آخرین مطلبی رو که در این موضوع توفیق داشتیم گفتگو بکنیم این بود که کسی که به خدای متعال ایمان داشته باشه به آنچه که در عالم داره اتفاق میفته به اون اطمینان داره و گمان نمیکنه که در عالم بی حساب کتابی و بی قاعدگی و مثلا نستجیر و الله بی خبری خدای متعال حاکم. مثال زدیم خدمتتون از این که شما در یک مجموعه وارد میشین، اون چیزایی که در اون مجموعه قرار داره جای گرفته هر کدوم بر مبنای یک فکر و یک برنامه بوده. اگر ما نسبت به سازنده اون مجموعه اون باوری که لازمه نداشته باشیم، خب شروع میکنیم به ایراد گرفتن. ای بسا یه چیزهایی برای ما مبهم باشه، سوال برانگیز باشه، بعد اونها رو وجهی بکنیم برای اعتراض به اون کسی که اون مجموعه رو ساخته یا برای بدبینی به اون مجموعه. ما که نمیتوانیم اون چه که در خلقت هست رو حکمتش رو بفهمیم. ما هنوز در این که ما برای چه خلق شده ایم هنوز داریم چونه میزنیم تا اینکه بخوایم بفهمیم این جنبندگان و موجودات برای چی خلق شدن. همین بس که دانشمندانی که در واقع اونها علمی کسب کردن وقتی وارد طبیعت میشن تأثیراتی رو در طبیعت میگذارن که طبیعت رو به هم میریزن، خراب میکنن. بعد یک خرابی بزرگ تازه حکمت یه مخلوق رو میفهمن. تازه اونم نه همه حکمت اونو، یک حکمتش که احتمالاً از این موارد رو شما توی بعضی از برنامه هایی که در مورد جانوران هست شاید دیده باشید و شنیده باشید. مثلا وقتی از حضرت سوال میکنن که این مگس چه خاصیتی داره، خب آدم فکر میکنه اذیتش میکنه، آزار میده. حضرت میگن اگر نبود همه به جزام بیماری خوره میمردن. حالا خیلی راه مونده تا انسانی که این خبر رو داره تازه این خبر رو بتونه آزمایش کنه بفهمه. فعلا انکار میکنه، میگه این روایت ها ضعیفه، فعلا اصلا اجازه نمیده که اینها بیاد تو حوزه دانش. به هر تقدیر من تکلیفم رو باید نسبت به خودم روشن کنم که به خدای خودم چقدر اعتماد دارم و نسبت به اون چیزی که در عالم خدای متعال تقدیر میکنه من چقدر راضیم. توجه داشته باشید که خدای متعال تقدیر نمی کنند که پس از تقدیر خدا ما مجبور به عمل باشیم. نه خیر، ما قصد عمل می کنیم، خدای متعال می داند اون چیزی رو که ما قصد می کنیم عمل بکنیم، خدای متعال تقدیر می کنند، اجازه می دهند که اون اتفاق بیفته. ما امشب به اختیار خودمون و به پای خودمون، به توفیق الهی البته، آمده ایم به این مجلس. ما از سر اختیار آمدیم، کسی ما رو به جبر اینجا نکشوند. ما که از سر اختیار به این مجلس آمدیم، این رو خدای متعال میدانست، نه تا قبل از این عمل، از اول. چه چیزی را میدانست؟ این که من به اختیار خودم به این مجلس خواهم آمد. چون اگر خدای متعال بخواهد خدایی باشد که اتفاقاتی که میفته رو ندونه و نتونه عالم رو بر مبنای اون چه که ما اختیار میکنیم عالم رو اداره بکنه، نستجیر و ابدا، خدا جا میمونه. هر بنده یه تصمیمی میگیره، خدام نمیدونه، یه اتفاقی میفته، خدا بعدش باید اقدام کنه برای اینکه بالاخره اون اتفاق رو یه جوری جبران کنه یا مقابلش یه حرکتی بیاد خدا. ولی اینطور نیست. بنابراین تقدیر خدای متعال با اختیار نه تنها منافات نداره، بلکه معناش اینه که خدای متعال، خدایی که عالم مطلقه، قادر مطلقه، به موجودات اختیار داده که به اختیار خودشون اون کاری که میخوان انجام بدن و اون کاری رو که میخوان انجام بدند رو خدای متعال اگر اجازه فرمودند تقدیر میشه. ممکنم خدای متعال اجازه ندن که اون کار انجام بشه. علیکم السلام و رحمت. اگر نگاه من به خدای خودم یه چنین خدایی باشه، اتفاقاتی که برام میفته غر نمیزنم، بدبین نمیشم، تلاش میکنم در جهت پیشگیری از اتفاق سو، از اینکه بلایی سرم بیاد، اقدام میکنم در سختی و ناراحتی برای اینکه مشکلی که پیش آمده رو برطرف بکنم. مثلا با سختی دارم یه زندگی میکنم، در صدد اینم که بالاخره این رو تبدیلی به یه آسایش بکنم. اینا هیچ کدوم منافات با تقدیر و رضایت نداره. اما پس از همه این تلاش ها بالاخره الان من توی شرایطی دارم زندگی میکنم. آیا به این شرایطی که داری زندگی میکنی راضی هستی یا راضی نیستی؟ شرایطی که بسیاری از مشکلات و آسیب ها رو خود من ایجاد کردم، نه خدای متعال. من ایجاد کردم این آسیب ها رو برای خودم. من پناه بر خدا ظلم کردم، دروغ گفتم، نامردی کردم و و و. خب حالا چوبشو دارم میخورم. علیکم السلام. روایتی بخونم خدمتتون در همین باب از امام صادق علیه السلام که فرمودن کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، ما اینجوری معنا می کنیم، امیر المؤمنین علیه السلام مکررن می فرمود، همواره می فرمود، لا یجد عبد طعم الایمان، بنده طعم ایمان را نمی چشد، نمی یابد، حتی یعلمه، تا اینکه بداند، انما اصابه لم یکن لیخطئه و انما اخطئه لم یکن لیصیبه. یعنی اون چیزایی که به او اصابت کرده برای او واقع شده خطای سیستم نبوده. اون چیزی که به من خورده خطای طبیعت نیست، خشم طبیعت نیست، اینا نیست. همه عالم هم جمع شن بخوان یه کاری انجام بدن، اون چیزی که به من اصابت میکنه اون بی حساب نیست. خوب توجه کنی، من بنده خدا، مخلوق خدا، میشه یه نفر به من آسیبی برسونه، یه تار موی از من کم بکنه بدون اینکه خدا اجازه بده بهش. دقت کنید، در عمل اختیاری مراد ما از اجازه بعد از قصد عمله، یعنی یه کسی میخواد به من آسیبی بزنه، خدا مانع اون نمیشه، یعنی بهش اجازه داد کاری که میخواد خودش بکنه رو انجام بده، نه اینکه خدا رو واداشت. خب هیچ ذره جا به جا نمیشود، برگی از درخت نمیفتد، هیچ آسیبی به من نمیرسد که از علم خدا یا از قدرت خدا فرار کرده باشه. این خیلی مهمه. حضرت فرمودن لا یجد عبد طعم ایمان، اصلا ایمان یه طعمی داره، نمییابد، نمیچشد طعم ایمان را تا اینکه این گونه باشه، اون چیزی که به او اصابت کرده رو گمان نکنه اشتباهی بوده، از سر خطا بوده. چرا من؟ با مسکین عالم حساب کتاب نداره ها. ما عادت داریم این جمله رو بگیم، حتی گاهی به خدای متعال میگیم، گاهی هم به بنده ها میگیم، گاهی هم به روزگار میگیم. ها روزگار من نیستن چه موجودیه خارجی، اصلا هست خارج از ما یه چیزی به اسم روزگار؟ روزگار، سرنوشت، شانس، تقدیر، اینا گاهی موقع یه تعابیر مبهمی است که ما رومون نمیشه بشیم بگیم خدا، از این تعابیر مبهم استفاده میکنیم، ولی نتیجهش به هر صورت اینه که آدم با خدا اون رفاقت، اون رضایت رو نخواهد داشت. خب باز اون مثال دیشب رو تکرار بکنیم، بلا تشبیه، بلا تشبیه، عالمی که ما زندگی میکنیم بلا تشبیه، یه سازمانی است، یه کارخونه است، یه ارگانی است، یه مجموعه است، خدای متعال اینو تدارک کرده، توش خطا وجود داره، بی قاعده، بی ضابطه، بی علت، بی سبب، بدون خبر، بدون اینکه خدا بر او احاطه داشته باشه اتفاقی بیفته. خب اگه این خدا رو میپرستی اشتباه میکنی، این مدل عالم مدل ترسناکی است. اما وقتی فهمیدی به اول قاهر و فوق عباده، وقتی فهمیدی الرحمن و علی العرش استوا، حضرت فرمودن به همه ذرات عالم خدای متعال، حالا به تعبیر من به یه نسبت مسلط، برای اینکه تو رو از تشنگی رهایی بده لازم نیست آبی برات بیاره، میتونه بدون آب این کارو بکنه، و برای اینکه باران از آسمان بیاره لازم نیست ابر بیاره، میتونه بدون ابر این کارو بکنه، تو باورت نمیشه. و میتواند مانع آب نشود، آب بخوری ولی رفعتش نشود. این میشه ایمان. پس اگر مسیری که توفیق داشتیم با هم طی کردیم و دنبال بکنید، متوجه میشی که عرض شد خدمتتون مؤمن گفتیم اهل محبته، مؤمن اهل صبره، مؤمن اهل صداقته، اینا هست فرمودین، مؤمن اهل رضایته، مؤمن همه تلاششو میکنه اما در پیشگاه خدا راضیه. شما انبیا رو ببینید، حضرت نوح این همه سختی میکشه، صدمه میبینه. شما فرض کنید شما رو مأمور کردن بری یه مدرسه‌ای که یه دبیرستانی که بچه‌هاش زن حرف گوش کن نیستن، و هر کدومم چند سال رد شدن، چند سال رد شدن، میخوام بریم اونجا کار فرهنگی بکنید، منتظری مأموریت تموم شه دیگه، یه هفته، یه ماه، یه سال، با بسته دیگه. اگرم قرار شد مادام العمر اونجا باشی یعنی 30 سال تا بازنشسته بشی، درسته؟ همیشه اون تر رو نگاه میکنی، هسته 950 سال باید زندگی کنه هیچی نکن، تازه اگه یه چیزی هم بگی توبیخ میشه، قرار بود صبر بکنی، قرار بود خوش اخلاق باشی، قرار بود سر مردم قر نزنی، شما قرآن تلاوت بکنید، ببینید آیه میبینید که انبیا به مردم طعنه زده باشن، از مردم عصبانی شده باشن، یه چیزی گفته باشن، نه، آیات میگه امت به پیغمبر ناسزا میگن، پیغمبر با آرامش جواب میده. نه خدا منو هدایت کرده، من پیغمبر خودم، اصلا درگیری نیست توش، بگو مگو نیست. این انبیان درسته، فاصله بین ائمه علیهم السلام با انبیا بی نهایته و واقعه کربلا واقعی است که در عالم ظهور پیدا کرده، به شقاوت عده‌ای که میخواستن اهل بیت علیهم السلام رو بکشن ظهور پیدا کرده، که شما وقتی به این واقعه نظر میکنید خیلی چیزها رو میبینید، صبر رو میبینید، نه رضایت رو هم میبینید. یعنی دندونا رو هم فشار نمیدن بگن خب دیگه خدایا خواستی چاره چیه، تحمل میکنیم. ابدا ما رأیتو الا جمیلا، یعنی این، نه اینکه اون چی که در کربلا اتفاق افتاده زیباست و ما از این به بعد میخوایم خوشحالی بکنیم. اگه قرار بود کسی برای کربلا خوشحالی بکنه، اون کسی که احق و اولا به خوشحالی بود سید الشهدا علیه السلام بود. باید هر کس شهید میشد میخندید ازت، میگفت به درجات عالی رسیدی، نه میگفت به همه کف بزنید. علی اکبر علیه السلام که به شهادت میرسه حضرت خوشحالی میکرد، به زانو در آمد حضرت. قمر بنی هاشم شهید میشه حضرت باید بگی به افتخار بزرگی نائل شدی، نه حضرت کمرش خم میشه. این چه منطقی است ما درست کردیم؟ اون که فرمود ما رأیت الا جمیلا، یعنی من خدا رو دارم میبینم ناظر و شاهد. چون خدا داره میبینه و جلو اونا رو نمیگیره، برای ما اینو تقدیر کرده، من راضیم به تقدیری که خدا کرده. تقدیر خدا یعنی چی؟ یعنی مانع عمل اونها نمیشود، میتونست بشه نمیشه. بله البته یه مقطعی هم خدا این کارو خواهد کرد، بله خدا ارادهشو حاکم میکنه، میشه ظهور امام زمان علیه السلام. اون موقع هم خیلی امام زمان میخوام بکشن، خیلی ها. اصلا یکی از حکمت‌های غیبت همینه دیگه، حضرت جانشون در امان نیست. خب وقتی ظهور میکنن هم همینه، چون دیگه اراده خداست، کسی جرأت نمیکنه. دیگه تمام شد، دیگه اون که خدا بگه ببینیم چی میشه، صبر میکنیم شما رو آزمایش میکنیم، تمام شد. عطا امر الله، امر خدا آمد. دیگه کسی نفس اضافه نمیتونه بکشه، امر خداست و انتقام اون خون رو خواهد گرفت. در کربلا مقرر نشد انتقام اون خون گرفته بشه، در کربلا مقرر نشد خدا اراده خودشو حاکم کنه، نخواست خدا این کارو بکنه. خدا در کربلا مقدر فرمود که اونایی که بیش از 60 سال منافقان زندگی کردن، در کربلا اینا درونشون بیاد بیرون، همه ببینن اینا کیان. قبلش نمیتونستن این کارو بکنن، پنهان میکردن. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، تلاوت آیه است که حضرت زینب سلام الله علیها فرموده. کار دست خداست، داره میبینه، فرصت داره میده همه بفهمن، همه ببینن. کسی نگه من نمیدونستم چی شد. لیهلک من هلکم بینتن و یحیی من حیان بینه، همه براشون مطلب روشن میشه. مثل کربلا برای هیچ کس دیگه نقطه ابهامی نذاشت. اینا که این همه تلاش میکنن واقعی کربلا رو مخدوش بکنن، مبهم بکنن، مشکوک بکنن، اینا برای این کار رو میکنن، چون اصل واقع رو که نمیتونن دیگه برگردونن. که هی اینجا شروع میکنن توی این، توی پسر امام حسین علیه السلام تردید ایجاد میکنن، تو دختر حضرت، تو اون واقعه، هی میخوان سایه نیم سایه درست میکنن. نمیشه. خیلی مراقب باشی، هیچ کس به ما احتیاج نداره. اگه تو گریه نکنی حضرت گریه کننده داره، چون بندگان بر او میگریند، آسمان بر او میگریند، ما محتاج گریه بر اویم. خیلی باید مواظب باشی. و تمام بساط دشمنان خدا جمع شده اینو خاموش بکنه، ولی نمیتونه. چون دقت کنی اتفاقی که تو کربلا افتاد زنده باید بماند تا ظهور امام زمان علیه السلام. وقتی حضرت میان میفهمن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل و عطشانا، این باید یک فرهنگ آشنایی باشه. نپرسن چی؟ لذا ما مأموریت داریم، ما باید امام حسین علیه السلام معرفی کنیم به دنیا، باید مظلومیت رو معرفی کنیم، مردم بفهمن چی شده، اصلا بدونن این واژه ها رو بشناسن، نام امام حسین علیه السلام، نام اصحاب حضرت، اولاد حضرت رو خوب بشناسن. در این روایتی که عرض شد که امیرالمؤمنین علیه السلام به فرمایش امام صادق علیه السلام مکررن میفرمودند عبد نمیچشد طعم ایمان را مگر آن که آنچه که اتفاق میفته در عالم، مضمون روایت دارم عرض میکنم، گمان نکنه از سر خطا و اشتباه بوده. و بعد فرمودند و این که بداند النزار النافع هو الله عز وجل، بداند که زار و نافع خدای متعاله. اگه قرار به تو ضرری برسه از کسی، خدا میدونه، جلوشو نگرفت میبینه، کسی نمیتونه خدا رو دور بزنه، لذا فعلا دست خدا در نرفت. این سخته تو کربلا، ما بیرونیم تماشا میکنیم حرفشو میزنیم، دقت میکنی؟ اما تو کربلا این اتفاق داره، یعنی این داره تحقق پیدا میکنه. خیلی عجیبه، شما یه کار میکنید، یه برنامه میریزید، نتیجه نمیده، چقدر کلافه میشین؟ کلافه نمیشین؟ سرمایه گذاری میکنید، بالا پایین میکنه، همه چی مرتبه، درسته یا نه؟ خب در مورد قمر بنی هاشم همینطوره، همه چی مرتبه. به سفارش امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت ام البنین علیه السلام همسر حضرت میشه و قرار است حضرت عباس به این دنیا بیاید که در جنگ عبوس است بر دشمنان خدا. حالا میخواد به دنیا بیاد، رسالتی داره، مأموریتی داره، اصلا برای این داره تربیت میشه و برای این به دنیا آمده. چند سال منتظر حضرت تا اینکه این موقعیت برسه؟ همه زندگی قمر بنی هاشم جمع شده در یه نقطه، تمام سفارش مادرش، سفارش پدر او امیر المؤمنین علیه السلام، همه جمع شد تو کربلا دیگه. حضرت قبلا نزد امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ ها بوده است، ولی شب 21 ماه رمضان وقتی همه میان از امیر المؤمنین وداع بکنن، حضرت وصیت میکنه، قمر بنی هاشم نمیاد تو، اول خجالت میکشه، بعد وقتی صداش میزنن پای پا میشینه، از دست صداش میزنم میاد جلو، میگه عزیز دلم ستقر رو به که عینی یوم القیامه، عباس من ببینم که چجوری چشمم رو روشن میکنی. عباس من یه موقعی میرسه که امام حسین هیچ کس رو نداره، تو میری براش آب بیاری، یاکن تشرب الما و اخوک الحسین عطشانا. عزیز دلم نکنه بری اونجا بر شریع وارد چی آب بنوشی در حالی که برادرت حسین تشنه است. ام البنین چی کار میکنه؟ شنیدین همه؟ وارد خانه حضرت که میشه، اسمش فاطمه است، میگه به من نگین فاطمه، دیگه اسم من فاطمه نیست، من کنیز این خانه بودم، من ام البنینم. وقتی قمر بنی هاشم متولد میشه، قنداقه او رو دور سر امام حسین میگردانند، فدای تو یا حسین. این بچه از اون اول همینا رو میدونه. می وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام بچه رو در آغوش میگیره، خیره خیره نگاه میکنه، بازوهای او رو میبوسه، چشمان او رو میبوسه. هست ام البنین میگن چرا اینجور نگاه میکنید، خیره نگاه میکنید، چی شده، چی دیدین؟ امیرالمؤمنین روز اول میدونه، ام البنین هم وارد این خانه میشه، بعد بداند، همه میدانند و همه صابرند، راضی هم، شاکی نیستن. مقتل قمر بنی هاشم علیه السلام اصلا مقتلی است که نمیشه فهمید یعنی چی. یک کسی که بیاد کربلا به نقلی قبل از این که حضرت او را مأمور کنند آب بیاورد، به نقلی 17 بار از امام حسین اجازه میگیره برم میدان. حضرت میگن نه. ببینید یه پهلوانی که میدان بره کارو تمام میکنه، میبینه اصحاب یکی یکی میرن، آقا منم برم. از خودم اینا رو عرض میکنم زبان حال یا صاحب از زمان، مادرم خیلی سفارش کرده، نکنه من اینجا کاری نکرده از این معرکه بیرون برم. امیرالمومنین به من خیلی سفارش کرد. حضرت بهش میگن نه، اگر تو بری این مزید تفرق عسکری، من که لشکری که ندارم که، آخرش تو میمونی و یه علی اصغر، تو هم بری دیگه لشکر کارش تمامه، نه تو باش. این انتظار قمر بنی هاشم، ببینید یک عمر منتظره، یک عمر منتظره، با اون ادب با اون معرفت بیان جلو. حالا امام حسین علیه السلام اون که باید رو بهش میگه، عباس من حالا برو برای بچه ها آب بیا. دیگه خیلی اینجا نقل میکنن، میگن بچه هایی که دوست داشتن مشک به دست عمو بدن، صبر کنید دقایقی بعد همه پشیمان میشوند. میگه ای کاش این مشک رو نمیدادیم، مشک ما به قیمت عمو تموم شد. قمر بنی هاشم وقتی مشق رو میگیره، میخواد بره برای به فرمان امام حسین علیه السلام برای عزیزان حضرت آب بیاره. ببینید اگر یه نفر اول بارش بود، خب حالا حضرت چند تا لقب داره، هیچ کاریش نمیشه کرد. یکی از القاب حضرت سقاس، تو مقتل مینویسه هیچ کس یاد ندارد قمر بنی هاشم مأمور به انجام کاری شده باشه و نره انجام نده و نگرده. ببین اینا آدمو میسوزونه ها، اینا آدمو میسوزونه که همه بچه ها امیدوار باشن. و اینکه به شریعه وارد بشود، آب نخورد، مش پراب بکنند، یعنی همه آرزوهاش جمع شد در یه مش، که وقتی که داره برمیگرده اون ملعون فریاد میزنه، میگه بابا اینو ولش نکنید، اینو اگه به حال خودش ول کنید رها بکنید، میاد همه ما رو از دم تیغ میگذرونه، یه نفر نمیمونه. قبل از اینکه من مقتل رو ادامه بدم، یه روایتی رو بخونم که خب شنیده اید، ولی این روایت خیلی کمک میکنه شما آخر مقتل رو انشالله با معرفت بیشتری ببینید. در روز قیامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید به فاطمه علیها السلام بگو برای شفاعت و نجات امت در این فضا اکبر چه دارید؟ داد همه مردم به آسمونه، میگن امت من یعنی ماهایی که اینجا نشستیم، دادمون به آسمونه، ولی اینجا چی آوردین؟ یا فاطمه، علی علیه السلام پیام را به حضرت فاطمه سلام الله علیها میرسانند. آن بانو در جواب میفرماید یا امیر المؤمنین کفانا لعجل هذا المقام، بس برای ما، برای این موقفی که داریم میگیم فضا اکبر، کفانا بسته برای ما، الیدان المقتوعتان من ابنی العباس، دو دست قلم شده عباس برای این موقف کافیه. من ابنی العباس، حس صدیقه میفهمان از پسرم هم. وقتی که نقل میکنه میگه وقتی که یعنی زبان حال امام حسین علیه السلام بالای سر قمر بنی هاشم میره، خب اینو به شعر میگن، به یک ادبیات میگن، میگن قمر بنی هاشم به امام حسین میگه که اونی که برام سوال بود جوابشو گرفتم. اون که ازت میپرسیدم مگه بابای ما علی نیست؟ چرا مادرت تو کوچه صورتش به دیوار خورد؟ مگه بابای ما علی نیست؟ چرا حضرت صدیقه به زمین افتاد چادرش خاکی؟ دیدم چادر خاکی. گفتی مادرم کمرش خمیده است؟ دیدم، همونهایی که گفتی دیدم. امام حسین علیه السلام میاد نزدیک میشه به قمر بنی هاشم. بعد قمر بنی هاشم میگه برادر یه خواهش ازت دارم، دیدم همه رو برمیگردونی خیمه، منو به خیمه برنگردونی.